اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. وصلی الله على سیدنا محمد و اهل بیت طیبین طاهرین و هدات المهدی ایران و منتجبین سیما بقیت الله فالصلاوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و حرام علی قرية اهلکناها انهم لا یرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. خدمت عزیزان، سروران معزز و حضاران قدر، استحضار دارید که مباحث ما در آیات نورانی سوره مبارکه انبیا می باشد. آنی که تلاوت شد آیه 95 و آیات بعد از آن است که انشاءالله امشب مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد. دیشب گفتیم که در نهایت سخن فلن یعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا کفران لسعیه، این بشارت رو و نوید رو خداوند سبحان فرمود، هر آن کسی که عمل صالح دارد صالحات رو انجام میدهد، که توضیح دادیم و گفتیم صالح، صالح و صالحات در قرآن کریم صفت عمل است، صفت فعل است و همه حیطه ها و حوزه های عملی زندگی ما رو در بر میگیرد، چه در ارتباط با خداوند چه در ارتباط با مردم و خلق. گهگاه عبادات ما صالحات است، گاه معاملات ما صالحات است، فرقی نمی کند. تمام امور این چنینی ما این صفت رو اختصاص به خود می دهد و متصف به این صفت می کند. منتها در کنار اون فرمودن کسی که عمل صالح می کند و هو مؤمن، و شاید اساسا بتوان گفت بزرگترین ممیزه عمل صالح این است که برخاستگاه اون ایمان است. اون عملی که منبعث از ایمان باشد میتواند متصف به صفت صالح باشد، و ناخیر اون عملی که انگیزه یا اون ایمان نیست، هر چه باشد این عنوان صلاحیت رو نمیتواند بنابر آیات قرآن کریم احراز کند. اونگاه فرمود فلا کفران لسعیه، و این نویدی بود که همان گونه که عزیزان عنایت دارید دیشب گفتیم خداوند وعده می کند که اگر کسی عمل صالح انجام می دهد قرین با ایمان مطمئن باشد، فلا کفران لسعیه، پوشیده نمی ماند. ممکن است چند سباهی اون ظهور و بروز لازم نباشد در این عمل، اما همیشه این چه نیست، بالاخره خورشید از پس ابر به در می آید، فلا کفران لسعیه. و انا له کاتبون، و اون بقا و دوام است. کتبه سبته. این دامی که فرمود انا له کاتبون یعنی ما خود ثبت می کنیم و ضبط می کنیم، و عملی رو که خداوند سبحان ضابط و کاتب و ثبات آن باشد مشخص است که این عمل ما عندکم ینفد و ما عند الله باق است، این عمل باقی است و خداوند سبحان باز میگرداند به صاحب اون و عامل. اما ادامه بحث و حرام و نهلا قریت نهلکناها انهم لا یرجعون، همون گونه که اشاره شد پایان عرائز، این مقدار این آیه شریف مباحثی دارد که من بخش از اون رو مناسب میبینم که ترک کنم در محفل، اما یه قسمت هایی هم دارد که باز خیلی پیچیده میشه و فنی تر میشه بحث و شاید مقتضای بحث عمومی نباشد. اما به حرام و نراغریت، ممنوع است بر هر غریه و تمدنی که اهلکناها، که ما اونها رو نابودشون کردیم و به هلاکت رساندیم، انهم لایرجعون، که اینها باز نگردند. آیه یه بیان کلی رو مطرح میکنه که عرض کردم ابهاماتی در آیه وجود دارد، اون هم بعد حتی اضافات حد تا اون زمانی که گشوده میشود یعجوج و منجوج. من به ترتیب شروع میکنم از اون واژه اول و مطرح میکنیم و بازش رو انشاءالله به حب و قوه خداوند سبحان و خدمت عزیزانون که به حرامون. کلمه حرام همان گونه که میدانید به معنای ممنوع است، کمان که حلال به معنای آزاد است. اون اموری که از نظر خداوند سبحان برای انسانها ممنوعیت دارد این حرام است. اون اموری که نه اینها هیچ قید و منعی ندارد اینها حله، گشوده است حضرت باری تعالی پیش روی انسانها و محدودیت و ممنوعیت نمیتوان در اون روا داشت. اما در این حال کلمه حرام بر وزن فعال است، ممکن است مصدر باشد مانند سلام و کلام، و ممکن صفت مشبهه باشد بر وزن فعال صفت مشبهه داری مانند جوان به معنای ترسو مثلا. این کلمه حرام هم از جهت صرفی هر دو احتمال رو دارد. و نکته دیگری که اینجا وجود داره، گهگاه گفتیم الفاظی داریم در کلام عرب عزیزان که اینها الفاظ ازدادند، یعنی دو معنای متضاد رو میرسانند، ممکن است هم به معنای سپیدی باشد هم به معنای سیاهی. کلمه جون هر دو معنا رو دارد. در این که مثلا کلمه بیع رو شما به کار میبرید در اصل به معنای فروختن، اما از الفاظ ازداد است، گهگاه به معنای خریدن به کار برده میشود. و همینطور شراب میگید بیع و شراب، شراب به معنای خریدن اما گاه به معنای فروختن به کار برده می شدن. این از الفاظ ازداد هر دو معنا رو دارد. نمونش مثلا من الناس من یشری نفسه و بتقاء مرضات الله، یعنی که آنی است که در شأن امیر المومنین در لیلت المبیت و اون شب برودتر نبی مکرم از مکت المکرمه به سوی مدینه و دارالهجر نازل شده است. من الناس من یشری، از مردمان کسی است، اگر این معنا شود به معنای خریدن، کسی است که میخرد جانش از خدا، اصلا این نیست معنا. من الناس من یشفی نفسه ابتغاء مرضات الله، از مردم کسی است که میفروشد جانش را به قیمت رضای الهی. اینجا شراء و اشتراء به معنای فروختن است نه به معنای خریدن، یعنی معنای ضد دارد این لفظ. کلمه حرام هم همینطور است، گاه حرام در لغت به معنای منع است، گاه به معنای رهایی است. اینو داریم در الفاظ عرب. در اصطلاح شرعی اینطور نیست، یعنی وقتی در فقه و اصطلاح فقیهان کلمه حرام گفته می شود معنای اون مشخص است، اما در بین لغویون این قضیه وجود دارد. و حرام اون انا قدیت نهلکنا، سه احتمال در این آیه شریفه وجود دارد. حرام است، ممنوع است بر جامعه، تمدن، قریه و گروهی که اینها را ما نابودشون کرده باشیم و عقوبتمون حکم عقوبت خداوند در حق اینها انزا شده باشد، حرام است در اینها، ممنوع است. انهم لا یرجعون، که اینها بر نگردن یا اینها برگردن. این هم دو احتمال، یعنی کلمه حرام هم احتمال حرام میدهد در اینجا، هم احتمال به اصطلاح غیر حرام میدهد، هم منع هم رهایی. کلمه لا یرجعون هم احتمال رجوع داده میشود هم احتمال لا یرجعون داده میشود. اون دو احتمال، اینم دو احتمال میشه چهار احتمال اگر بخوایم اینها رو مبسوطش بگیم. که از کردن این مقدارش خوف میکنم که کمی سنگین باشد بحث خدمت عزیزان، لذا به همون مقداری که میتوان گفت بسنده میکنیم. خب لا یرجعون یعنی برگشتن. برگشتن به سوی چی؟ حرام است، ممنوع است. خداوند حکم کرده است اون کسانی که مستوجب قهر و غلبه خداوند سبحان و عقوبت حضرت حق هم باز نگردن. به کجا بر نگردن؟ لا یرجعون مرجع میخواهد. مرجع و بازگشتنگاه کجاست؟ سه مرجع در آیه شریفه تصور میشه. یک مرجع، مرجعی است که تمام وجود دارد، یعنی نال الله و نالیه راجعون، تمام وجود رو به سوی حضرت حق می رود و رجوع الالله دارد. الالله تسیر امور الیه رجعا، رجوع تمام هستی به سوی حضرت حق است. این یه مرجع، مرجع کلیست. مقلای دوم و مرجع دوم اینه که عرض به خدمتون مرجع به دنیا باشن، یعنی اینکه برگردن به دنیا. ممنوع است، حرام است اون کسانی که ما اینها رو به حلاکتشون بساندیم که اینها مجدد برگردن به دنیا. اینم یه مرجع، بازگشت به دنیا، بررسی میکنیم اینها. سوم اینکه اون کسانی که قهر و غضب الهی و هلاک خداوندی بر ایشان تثبیت شده است، اینها لا یرجعون الصلاح و الرحمه، دلیل دارد این هم، اینا دیگه در نمیگردن به رحمت خداوند. اگر به اونجا رسید که خداوند سبحان حکم قطعیه لابد بدون فرجام و پژوهشی رو در حق کسی صادر فرمود، دیگه دادخواست واخانی نمی شدن، دیگه این تجدید نظرخواهی ندارد حکم قطعیه الهی و مطلب تمام است. این سه احتمال در آیه دیده می شدن. اما معنای اول اگر بخواهیم رو استفاده کنیم که بعضی از مفسرین گفتن، اون کسانی رو که خداوند سبحان حکم نابودی اینها رو امضا کرده است و به قهر خداوند مبتلا شدن، و نه هم لا یرجعون، در این صورت لا لای زائده است، جمله تأکید به سخن میدهد، یعنی اینها یرجعون الله. حرامون وقتی به لا میخورد نفی در نفی میشه مثبت، منفی در منفی میشه مثبت، یعنی ممنوع است که اینها بر نگردن. پس چه؟ پس بر میگردن، یعنی تمام این جماعت، اینها که مستوجب قهر و غضب الهی شدن، به سوی خداوند بر میگردن قطعا، و حکومت حق در حق ایشان قطعی است و به کیفر و مجازات خود خواهند رسید. این معنا دیگه این به این جماعت و اون کسانی که مورد غضب و هلاک قرار گرفتن اختصاصی ندارن، این همه مردمان برمیگردن. مثلا این احتمال رو یه قدری تضعیف میکنند. احتمال دوم این که فرمود حرام است، ممنوع است که اونها که مورد هلاک قرار گرفته اند، انهم لا یرجعون، که اینها بر نگردن به دنیا. در این صورت میگن که اینجا باید بگوییم که خداوند سبحان دارد حکم ممنوعیت بازگشت به دنیا رو مطرح می کند، به همین طور از آن استفاده می شود. به استظهار دارید که بارها در قرآن کریم می بینیم عزیزان که خداوند بازگو می کند انسانها حکم بازگشت و ارتجاع به دنیا ندارند. هنگامی که عده‌ای در قرآن می گویند در کریمه مبارکه مؤمنون، تفسیر آیه شریفه رو به تفصیل بازگو کردیم، هنگامی که جماعتی در این سر و صدا رو دارن که رد بر جهونه، خدایا ما میپنداریم که بد عمل کردیم، مسیر رو درست نرفتیم، اما قول میدیم اگر برگردیم درست عمل کنیم، رد بر جهونه، فرصتی دوباره، اگر به ما فرصتی دوباره داده شود در دنیا ما اصلاح میکنیم امور خودمون رو، کتاب میرسد چند کلا کوبنده ترین جواب نفی است. یعنی ببینید حرف نزن، کلمه تو رد، کلمه تو زجر، کلا یا کلا اگر باشد دیگه ترجمه نمی کنن، یعنی دهانتون بریده باد، زبانتون بسته باد، دیگه وقتی این حرف ها نیست. کلا انها کلمه تون رو به قائلها و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، این حرف ها نیست، باید رو به جلو بروید، باید پا به آدمی بگذارید که فاصل بین دنیا و عقبا و قیامت هست، این برزخیست که تا انتهای اون رو باید تیل کنید، اونگاه پا به عرصات قیامت خواهید گذارد. این یه حقیقت کلیست در قرآن. البته اینجا که میشد به این بنایی که عرض کردیم، بعض از مفسرین یه نکتهی رو در آیه مطرح کردن که این خب سنت خداوند همین است که انسانها رجوع به دنیا ندارن، بازگشت به دنیا ندارن. البته به عنوان نمونه برای اینکه عدل و دلیل علی امکان شیء وقوع شیء، عرب میگوید بهترین دلیل برای شدن یک شیء وقوع آن است. وقتی چیزی واقع شد دیگه نمیتونیم بگیم چه دلیل، آفتاب آمد، دلیل آفتاب، این شده است. گهگاه خداوند یه نمونه هایی رو برمیگرداند، یعنی حضرت باری تعالی برای این که بگوید چه خبر هاست و برای اینکه اثبات عالم برزخ شود و بازگشت از برزخ، از اعتباری تالا گهگاه این افرادی رو برمیگرداند. خب نمونه هاشم در قرآن داریم و ضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا. خداوند سبحان 300 سال میبرد اهل کهف رو برمیگرداند. این خفتگان بیدار یا بیداران خفته برمیگرداند این جوان مردان رو. یا اون که از این بسیار سریع‌تر و روشن‌تر در این مقصودی که عرض می‌شد، کلمه مبارکه بقره او کلذی مر علی قریه، اشاره می‌کند به هیه خاویتون علی عروشها. این مرد بزرگ در حال رفتن است، می‌بیند که این سقف ها فرود آمده است و متلاشی شده است، یه نگاه می‌کند خدا من چگونه این آن زنده می‌کند. اما اتقو الله ما اتعامه، خدا 100 سال می‌میراند او از جای بر میگیرد. بعد از مرور 100 سال ما، 100 سال 360 روز، چشم باز میکنند، نگاه میکنند اون سفره غذایی که مادر بچه ها برای او همراه کرده است به سر مزرعه ببرد کاملا آماده خوردن است، هیچ مشکلی هم ندارد. اما اون طرفتر نگاه میکنند استخوان پوچیده های الاغ و حمار خودش را میبینند. بعد خطاب میرسد آقای عزیر، حال نگاه کن اون سعادت پاسخش ببین. خداوند سبحان استخوان‌ها رو سرهم میکنه، به حیوان برمیگیزه، به صاحبش سلام میکنه، به سوی خانه برمیگردونه. او کلذی مر علی قریه فهی خاویه علی عروشها، هیچ اختلافی هم در تفسیر آیه روشن است که اصلا نیاز به تبیین زائده بر نفس هم در اونجا نداره. گهگاه خداوند یه نمونه هایی رو برگردانده است. به اینجا که میرسد بعضی از بزرگان آیه رو وقتی این طور معنا میکنن، بعد یه اشارتی دارن به مدحث رجعت. رجعت چیز؟ میدن به آبرهان یکی از اعتقاداتی که دیده میشود و مثلا به لای متون روایی اهل بیت میبینیم و از بعض از آیات قرآن، یه گوشه مثل این آیه چند تا به نظر میاد خیلی جدی نباشه اینجا، اما در بعض از آیات یوم نحشر من کل امت فودا ممن یکذب با آیاتنا، یه روزی میاد که ما از هر امتی و گروهی یه عده‌ای رو برمیگردانیم، اینا رو محشورشون میکنیم. قیامت حشر کلی است. حشرناهم فلم نغادر منهم احدا، در قیامت هیچ استثناء در حشر وجود ندارد، همه محشور میگردن. اما قرآن میگه یه صحنه پیش میاد که بعضیا برمیگردن و حشر دارن. این آیه را، همین آیه که الان عرض کردم، گوشه از این آیه مورد نظر و بعض از آیات دیگر قرآن رو هم حاکی از این بحث دانستن و عرض کردم عمده اون هم آره از روایاتی که از زبان مقدس اهل بیت عصمت و طهارت، زبان مقدس محمد آر محمد آر محمد آر محمد علیه الصلاة و السلام داریم که یه چیزی عنوان کلی به نام رجعت دیده میشه. و بنده در حد کوتاه اختصار عرض میکنم همین مقدار که کلمه رجعت و عنوان رجعت یه چیزیست که از مسلمات روایات ماست، روایات ما وجود داره. این که شما در کلمه در زیارت جامعه کبیره میخوانید مؤمنون به رجعت کن، من معتقد و مؤمن به رجعت شما خاندان هستم، یا در دعاهای دیگر یا در اذکار دیگر و در احادیث همینطور که عرض کردم داریم. البته بحث رجعت از ضروریات دین نیست، یعنی از بعض از بزرگان تا همین سالهای اخیر، بعض از بزرگانی که علیهم رحمت و بر رضوان به رضوان الهی رفتند، از صاحبان به رأی و فتوا استفتا شد که آیا رجعت، اعتقاد به رجعت از ضروریات دین است که اگر کسی منکر اون باشد مثلا کفرآور است؟ پاسخ رو مثبت ندادند و ما میدانیم که این بحث هست. اما علت این که چنین نکته‌ای وجود دارد ابهامی است که در تفسیر رجعت وجود دارد و در تحلیل رجعت و تبیین اون دیده می شود. اون این است که گاه در رجعت خط رجعت حکمی دیده می شود و گاه خط رجعت عینی دیده می شود. رجعت حکمی یعنی اون که حکم آن رسول، حکم اهل بیت علیهم السلام و حکومت اهل بیت علیهم السلام ان شاء الله فردا شب، نه شب دیگر آن که شب میلاد خواهد بود، میرسیم به اونجا که در همین بحثمون و در همین سوره مبارکه انبیا میرسیم به اونجا که ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان العرض یرثها عبادی الصالحون. اون آیه را تفسیر خواهیم کرد خدمت عزیزان. میگویند جماعتی که رجعت حکمی مسلم است، اینی که حکم اهل بیت علیهم السلام، حکم آل رسول حاکمیت مییابد و باز میگردد، سیطره پیدا میکند و قابل میشود بر فضای نفوس بشری و خانه ای نمیماند الا اون که در درون اون خانه اشهد ان لا اله الا الله شنیده می شود در کنار شهادت به رسول خدا، و اونگاه فضایی است برای جریان معارف اهل بیت علیهم السلام و حکومت ایشان. اینو در بیان در زید رجعت خیلی از بزرگان میده. اما جمعی دیگر از بزرگان این رو فراتر از زید بدانند، میگن نه، با رجعت عینی داریم، یعنی شرایطی حاکم می شود که شخص معصومین علیه مصلات و سلام به اذن الله آفتاب آمد، دلیل آفتاب در مورد عزیر یا امثال اون نمونه دارد، خداوند سبحان بر میگرداند بعض از حضرات معصومین رو به دنیا و اینها در رجعتشون حکومت میکنن. اینو گفتن ادهی و منم نقل کلام بزرگان میکنم. اون طور در توجیه این بحث دوم من یه جمله دیگم رد میکرد دیگه، اگر دوستان خواستید در این بحث اطلاعاتی حاصل کنید، مطالعه هست، کتاب هایی در این باب بعضن داریم، ولو اینکه خیلی زیاد هم نداریم در این بحث، اما هست اون بیان الفرقان نوشته مرحوم قزوینی از خدمت عزیزان یه جلدی دارد در بحث رجعت و بحث مفصلی داره که فکر میکنم از بهترین منابع و محافظ این بحث باشه. نکته این است که ببینید، خوب دقت بفرمایید بنده چه حرف میکنم، مذارم بارتون عزیزان، این را ما معتقدیم که نص صریح کلام نبوی است که پیغمبر مکرم اسلام فرمود انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، من دو ثقل برای شما گذاردم، یکی کتاب خدا و دیگری عترت. بحثی نیست، شیعه و سنی میگوید و کاملا مسلم، هیچ بحثی ندارد. بعد در ادامه حدیث پیغمبر میگوید که این دوتا از هم جدا نمیشن، این دو همیشه با نیفتر با حتی یردا علی الحوض، تا زمانی که در قیامت بر من وارد میگردن. قرآن به اطرق چی میگه پیغمبر مکرم؟ یعنی یه نکته ای که از فرمایش نبی مکرم استفاده میشه اینه که تا هر زمانی که قرآن روی زمین باشد باید در کنار اون چی باشه؟ باید اطرق هم باشه. یعنی قرآن بدون امام معصوم امکان ندارد حیات داشته باشد و امام معصوم بدون قرآن تصور نمی شود. لن یفترقا، لنه، لن نفی ابدی می کند، افتراق ابدا، لن یفترقا حتی یلدا علی الحوض. حالا اگر تصور این بحث برود که وجود مقدس امام زمان بیاید، حکومت خودش آغاز کنه، اما عمر شریف و نازنین امام زمان تمام شد، برحال عمر ایشان هم به پایان میرسد، عمر وجود مقدس ولی از تمام بشه و حضرت بقیت الله فوت کنند، چی میشه؟ آیا همانجا قیامت میشود؟ اگر همانجا قیامت شد مطلب تمام است، یعنی عمر زمین تمام شد. اما اگر وجود مقدس امام زمان جان دهد و زمین باقی بماند و ادامه حیات بشری باشد، مسلم رجعت عینی داریم. یعنی اینجاست که باید وجود مقدس امیر المومنین برگردد، اینجاست که باید یه امام حی از سلاله آل رسول در کنار قرآن به سیر امامت خود ادامه دهد لن یبتلغا حتی یهدا علی الحوض. این دیگه تصور نمیشه که قرآن باشد و در کنار اون امامی نباشه. انزل نامه احمل کتابه باشد اما میزان نباشد. و انزل نامه احمل کتابه و میزان و کتاب و میزان باشد و میزان این بزرگانند نمیشه تفکیک کرد. پس این بحث رو دقت بفرمایید، بحث رجعت عینی اینه که شخص معصومی رجوع به دنیا بکنن، بنده اصلا نه اثبات کردم نه نفی کردم کلیات رو، اما این بحثا چون محکم عرض میکنم که اگر بنا باشد بعد از دوران طلایی وجود مقدس حضرت ولی عصر جان دهد امام زمان و زمین بماند و زمان بماند و بشریت در روی زمین زندگی کند، اینجا جایی است که باید باشد امامی در کنار قرآن و ضرورت رجعت عینی محقق میشه. این همین مقدار از بحث ما خدمت عزیزان مطرح کردیم و بیش از این دو دیگه من وارد این مقوله نمیشم. این هم به خواسته بعض از دوستان بود که مطرح شد. اما نظر سومی که در آیه شریف وجود دارد، یه روزی هم امیر المؤمنین علیه السلام در خطبه جمعه خودشون خوندن که ایها الناس الا ترون الی الاقوام الماضیه، آیا نگاه نمی کنید به اقوام گذشته که اینها مستوجب قهر خداوند سبحان شدند، دلهای اینها تیره شد سیاه شد. اینو این مقدمه رو بگم بعد کلام امیر المؤمنین تکمیل کنم خدمت عزیزان. ببینید همیشه گفتیم عزیزان خداوند یه ظرفیتی برای انسان‌ها قرار داده است در رجوع به الله و در بازگشت و به خدا آمدن. یعنی دیگه تا یه جاهایی میشه گفت که از پرتلا میپذیرد اما یه جایی میشود که نمیپذیرد، به یه حدی میرسد که دیگه مثل این که دیگه مهر رو میزند خداوند که نام این در قرآن چیست؟ ختم الله علی قلوبهم و علا سمعهم و علا ابصارهم قشابه. این همان است که خدا در قروق و در قرآن بگد بل قروق و دلهای اینها فی اکنه کنان. این رزماوران قدیم هنگامی که بس اسب می نشستند و پای در رکاب می گذاردند رشتکار، یا در پشت زین اسبشون یا بر دوش خودشون یه قلاف به اصطلاح پهن بزرگ دایرواری را قرار می دادن از پوست و از چرم و درون این تیرهاشون میگذاشتن. نام این کنان بود. بل قلوب هم فی اکنه، اینها دلهاشون تو کنان گرده دیگه، رفت تو کنان، وقتی رفت تو کنان در کنان رو هم میبندن تموم شد پرس شد. کلا بل ران علی قلوبهم، یا به تعبیر دیگه اینا دیگه اکسیداسیون شده است. ران رین زنگه، همین زنگا هم FeO اکسید فرو اکسیداسیون شده از قلب های اینا دیگه. وقتی اکسیده شد دیگه به یه جایی میرسن عزیزان انسان که باز کلام معصوم و بگذاریم کنار این آیات حلاوت سخن بیشتر باشن. ازا از نبر رجل و فی قلبهی نکتتون صدا، وجود مقدس امام به حق ناطق جعفر ابن محمد فرمود هنگامی که اسیان می کند انسان یه نقطه تاریک میاد، این دل رو خدا سفید آفریده است. وقتی جوهر می ریزد چی میشه؟ لکه های مرکب میاد روی این پیراهن سفید رو می گیرد. ازا از نبر نجل و خرج فی قلبه نقطه تا مثال حالا دو حالت دارد. فان تاب محت، اگر به خود آمد و متوجه شد زود داد بشویند این لکه را از پیراهن، پیراهن سفید می شود، دل حیات قبلی خودش رو می آمد. احی قلبی به توبت منک، حیات می آمد دل پاکیزه می کند. اما اگر اون طرف نه به خود نیامد و این زاده افسود بعد چی می شه؟ امام فرمان زادت این زاده زاد فلما عذابو عذاب الله قلوبهم. وقتی ادامه پیدا کرد امام میگن تا اونجا میرسد که حتی تقل و علا قلبه که دیگه تمام این پیراهن میشه مرکب و سیاه. اگر یه جایی رسید که تمام این پیراهن سیاه شد ازن لا یفلق بعد از آده که ابدا دیگه تمام است، فرمنده مخدومه میشه. همان شعر متداول و عرفی که می خواندید همیشه لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. وجود انسان این چنین است عزیزان، وقتی که اون زنگ آمد، وقتی ختم زده شد، وقتی پلوم شد، پلوم اصلا بمتبع الله و علا قلوب هم تابع در کلام عرب اما پلوم فرانسویست، اما سردی که در فرانسوی بهش میگن پلوم، میزنن و ارتباط رو قطع میکنن. وقتی خداوند به یه جایی میرسد دیگه دل انسان رو پلوم میکن، و اگر پلوم شد حرام علا قریت اهلکناها انهم لا یرجعون، دیگه بازگشتی نیست، دیگه صلاحی نیست، دیگه صلاحی نیست، تا خود قیامت هم که برود اینها در ذلت و گمراهی میروند و هرگز بازگشت به صلاح و خیر و صلاحی ندارند. حرام حکم قطعی خداوند ممنوع است. این معنای سوم که از کردن اینو امیرالمومنین توی خطبه خوندن، رمضان علا ترون الى الاعوام الماضیه، آیا نگاه نمی کنید به اقوام گذشته که اینها مستوجب به قهر خداوند شدند؟ بعد فهمتن حرام علی غنیت اهلکناها انهم لا یرجعون، استناد به این آیه نمودند امیرالمؤمنین، که خود این استناد میشه دلیل تقویت این نظریه سوم که خدمت عزیزان گفت. و به تعبیری مانع الجمع نیست، همه این بحثا از این آیه میشه استفاده کرد. وجود انسان این چنین است عزیزان، وقتی که اون زنگ آمد، وقتی ختم زده شد، وقتی پلوم شد، پلوم اصلا بمتبع الله و علا قلوب هم تابع در کلام عرب اما پلوم فرانسویست، اما سردی که در فرانسویش میگن پلوم، میزنن و ارتباط رو قطع میکنن. وقتی خداوند به یه جایی میرسد دیگه دل انسان رو پلوم میکن، و اگر پلوم شد حرام علا قریت اهلکناها انهم لا یرجعون، دیگه بازگشتی نیست، دیگه صلاحی نیست، دیگه صلاحی نیست، تا خود قیامت هم که برود اینها در ذلت و گمراهی میروند و هرگز بازگشت به صلاح و خیر و صلاحی ندارند. حرام حکم قطعی خداوند ممنوع است. این معنای سوم که از کردن اینو امیرالمومنین توی خطبه خوندن، رمضان علا ترون الى الاعوام الماضیه، آیا نگاه نمی کنید به اقوام گذشته که اینها مستوجب قهر خداوند شدند؟ بعد فهمدن حرامون علا غنیت اهلکناها انهم لا یرجعون، استناد به این آیه نمودند امیرالمؤمنین، که خود این استناد میشه دلیل تقویت این نظریه سوم که خدمت عزیزان گفت. و به تعبیری مانع الجمع نیست، همه این بحثا از این آیه میشه استفاده کرد و این از خصوصیات و مزایای قرآن کرد. فرمود حتی ازا فتحت یعجوج و معجوج، اینا بر نمیگردن به خیر و صلاح و سلام، کس به دنیا رجعت نمی کند طبق قاعده اولی، مگر اون است استثنای الهی و حکم رجعت باشد. حتی ازا فتحت، تا کجا؟ تا زمانی که گشوده شود و باز شود یعجوج و معجوج. کلمه یعجوج و معجوج در اعلام قرآن است. بعض از لغویون عرب زدن، کوبیدن، سعی کردن که اینا رو عربیش کنن، بگن کلمه یعجوج و معجوج عربیست، حالی که اینا عربی نیست، اصلاحی هم نیست اینا عربی باشه اصلا، اینا نامند، نام که عربی نمیشه دیگه وقتی غیر عربیست. اینا سعی کردن بگن یعجوج و معجوج از ماده عجه یعجو می آید، عجه یعجو به معنای زبانی آتش، اینا قومایی بودن آتش باره. نه، این ساختن لفظیست. کلمه یعجوج و معجوج، حتی اضافه تحت یعجوج و معجوج، این بود در گردیم سوره مبارکه کهف، و در سوره شریفه کهف اینها را بیانیم. هنگامی که یا سعبو بکن زلغرنین، پیغمبر سآل میکنن از تو در مورد زلغرنین، این یهودیان بگو الان براتون، قول سعطلو علیکم من و ذکر، به زودی زلغرنین رو شما معرفی کنم که نمیشناسید شما خودتون. شروع میکنن پیغمبر شخصیت ذوالقرنین رو در قرآن که از عباد صالح الهی معرفی می شود بازگو کردن، اینطور بنده اومد و حرکت کرد، یه سفری به راست رفت تا اونجا که خورشید در چشمه های به چه شیوهی فرو میرفت، یعنی تا انتهای مشرق زمین راند. اونجا یه سفر غربی کرد، سپس یه سفر شمالی کرد. در سیر شمالی هنگامی که ذوالقرنین حرکت میکرد و این سفر عمیق خودش رو شروع کرد، رسید به یه جماعتی و مردمی که اومدن پیش ذوالقرنین به شکل واقعی، گفتن جناب ذوالقرنین ما اصلا امنیت نداریم، ما عجب گرفتار جماعت زبان نافه می شدیم. چی شده؟ یک گروهی هستند که اینها به شکل جنگ های نامنظم و چریکی شب و روز حمله می کنند، می ریزند به سر ما، سلب آرامش می کنند، اعشام ما می برند، ما را اذیت می کنند، یه فکری برای ما بکنه بزرگوار. جناب بزرگوار گفت باش آتونی زبر الحدید، باشد بیا برید برای من، برید که پاره های آهن جمع کنید تا من این دهنه ای که محل نفوذ اینهاست این رو ببندم، این دهله بزرگ رو ببندم. شما برای من اینها رو بیارید، من خداوند بهم قوت داده است این کار رو میکنم. شروع کرد جناب ذوالقرنین این دهله را و این محل نفوذ این جماعت رو در این بلندی ها و کوهستانی که بود کلان ارز میکنم بس، این رو با آهن قالب ریزی کرد جناب ذوالقرنین، بعد برای مثل آب شده و گداخته ریخت، این رو کاملا محکم و استوار کرد در حدی که فمستطاع له نقبا، که امکان سوراخ کردن چیزی براشون نبود و امکان نفوذ نبود. این استحکام نظامی صدگونه رو جناب ذوالقرنین بست. اون قومی که از دستشون این مردم شکایت میکردند نامشون یعجوج و معجوج بود، اونجا اومدن از دست یعجوج و معجوج به ذوالقرنین شکایت کردن، به این صد رو به این استحکام نظامی رو ذوالقرنین برای اینها بست، مقابل اینها بست و جلو اینها رو صد. حالا اینها چی بودن؟ این صد کجا بود؟ دیگه الان من بارش از ذوالقرنین نمیشم، اون بگه باز خیلی بحث رو ذهنتون رو فراکنده میکنن. این شخصیت بزرگوار قرآنی ذوالقرنین در سفر شمالی به این مسئله رسید، وقتی که به سوی شمال میرم و بعد قرآن میگوید این صدی شد، این استحکامی شد که تکان نمی کند، از میان نمی رود تا جایی که وقت الهی بیاید، قیامت بیاید. از نشانه های قیامت آن است که صد ذوالقرنین و استحکام نظامی ذوالقرنین تخریب شود. در خود نسل صریح قرآن می بینیم که خداوند مطرح می کند در 96 سوره مبارکه کهف که این از نشانه های قیامت است، این تا قیامت باقی می ماند. حالا این کدومه؟ این چه صدی بوده است؟ این یعجوج و معجوج چیه؟ خود کلمه یعجوج و معجوج از کردم غیر عربی است. یعجوج و معجوج برگردان این لو عرض به خدمتون، یاگوت ماگوت ریشه اصلی این دو کلمه است و ماگوت منگوت منقول و متاسفانه مغول از پیامت ها این لفظ است و سیر کلامی به مقل منتهی می شود. یک گروهشون ماگوت بازگشت اون همان است، مایگوت ماگوت تا می رسد به ماجوت و نجار. اینها دو گروهی بودند، این یعجوج و معجوج سکایی ها که در شمال های در شمال خزر در کناره های شمالی خزر راست و چپ اون کل این منطقه را ساکن بودند و اینها کارشان هجمه و حمله و نفوذ به مناطق دیگر، خونریز، جنگجو، فرصت طلب و کارشان همین بود و از همین داخل زندگی میکردن. اینها در صده های مختلف تاریخی متشعب شدند. گروهی از اینها به سوی اروپا رفتن تا کناره های دانوب ریشه های مجارها رو ساختن دیدن و شاید همین سرب هایی که عرض به خدمتون چنگال اونها به خون مسلمانان هم آلوده شد رگاهی از همون جماعت داشتن، وقتی تاریخ نگاه میکنیم بررسی میکنیم، و یک گروهی از اینها آمدن به سوی مشرق زمین و اینها جماعت مغول و این نسل جان بودن که تاوان خونریزی 250 سال اینها بر پیکره ایران هرگز محو نشد و محو نخواهد شد. خراسان مرکز بزرگ تمدن فرهنگی جهان اسلام سال 618 است. عزیزانی که حوصله دارید متن‌های قدیمی رو بخونید، خسته نمیشید، چون جهان گشای جوینی در دور فولسانس یک واحد، در دور دکتری هم مورد ملاحظه قرار میگیرد در ادبیات فارسی، رشته ادبیات فارسی. سه جلد این کتاب جهان گشای جوینی عطا ملک جوینی وزیر مغولان این نوشته، این من در زمان خود مغول هم نوشته است، استثنایی است این کاری که وزیری در زمان حاکمیت خود و حکومتش بنویسه حقایق رو، این نوشته است، عجیب هم نوشته است. جلد اول صفحه 140 است، فتح نیشابور رو می‌نویسه. خدا می‌داند انسان اصلا نمی‌تواند بخواند بعد از قسمت های این کتاب. وقتی می‌بینم که چی شده، نیشابور ابرشهر، اسم نیشابور ابرشهر بوده، نمیگید شما ابرمرد، ابررسانو، نیشابور ابرشهر بود است، برترین شهر خراسان بود است. شما خیلی از بزرگان نگاه میکنید دنبال اسمشون نیسابوری نیسابوری نیسابوری، اصلا توس و خراسان و نیسابور هیچ بلادی قابل قیاس نبوده است با این منطقه. کار به آنجا بکشد که این شهری که بعضن تا 1 میلیون جمعیت خودش و اطرافش رو نوشتن تا قبل از 618، کار به آنجا بکشد که کشتند و کندند و سوختند و خوردند و بردند. در 5 جمله خلاصه میکنه بود من کار به اینجا میکشند که تمام کتابخانه ها، تمام مکتب ها با خاک یکسان، مسجد جامع نیشابور کشت میشند، گندم و میخورند مغولان، اونگاه از نیشابور بار میبندند برای بلاد دیگر و خونریزی های دیگری که در پیش دارند. این زخم کاری خورده شده است. حالا وقتی که زول قرن این مطرح میشه، حالا عرض کردم نمیشه وارد بحث زول قرن بشن، اما تاریخ خیلی قبل از آن است، قدیم است. ریشه این جماعت رو در کلمه یعجوج و مرجوج میبینیم که اینها به پایای اونها بودن. این صدی که جناب زول قرن مقابل اینها زد که قرآن میگد حتی اضافه فتحت، چی فتح میشود؟ همین صد، همین استحکام. خود قبیله انسان که فتح نمیشه، انسان که باز نمیشه، حتی اضافه تحت به انسان مجاز عقلیه، یعنی عزق داره، حتی اضافه تحت تا اون زمانی که باز شود صد یعجوج، تا بشکند اون صد، اونجا اقامه قیامت میشود. اینها بر نمیگردن تا خود قیامت، خداوند این تعبیر رو به کار میبرد. خود این صد شناسایی شده است عزیزان. یعنی یه زمان بعضی ها به ذهنشون می اومد که نکنه این همان باشد که 235 قبل از میلاد مسیح شروع شد، به ساختن چیزی هم طول نکشید، 1300 مایل ساخته شد و دیوار چین رو تشکیل می داد. نه اصلا ربطی ندارد، اون نه زبار الحدید است و نه عرض به خدمتون مس گداخته دارد و نه سنگ است و چوب است و خشت است و دارن تعمیر می کنن اون دیوار چین رو، از زیبایی های عالم است، اما هیچ ربطی هم به این ندارد. این منطقه شمار دریای خزر است، این فراتر از دریاست، قسمت چپ دریای خزر. دو نکته داریم، یکی باب الابواب است که این خیلی به شمار نمی رود، اما این هم با مشخصاتی که در مورد سد ذوالقرنین گفته میشه سازگاری ندارد. اما وقتی میرید از قسمت غربی دریای خزر، بین دریای خزر و دریای سیاه، قسمت بلندی های قفقاز، وقتی پا به اونجا گذارده می شود، یه استحکام نظامی و یه سدی همین الان وجود دارد که با اون تنگی داریال می گویند در جغرافی های منطقه، همین خصوصیات کاملا در اون وجود دارد. استحکام قوی و مستحکم و تکان نخوردنی که الان باقی و جاودان است، آنان که منکرند بگو روبرو شوند است. حتی اضافه تحت یعجوج و معجوج، اینها بر نمی گردد به دنیا، بر نمی گرداند خدا اینها را. خداوند بازگشت به صلاح و صدا به این دل سیه شدگان نمی دهد تا اون که قیامت بیاید، یعنی دیگه اصلا برگشت وجود ندارد. از آمدن قیامت تعبیر می شود به حتی اضافه تحت یعجوج و معجوج و هم من کل هدبن ینسلو، وقتی که آمد فرد شد و شکافته شد، اونگاه می ریزند انسان ها. هم می تونه به یعجوج و معجوج برگردد، می تواند به کل انسان ها برگردد. هم من کل هدبه ینسلو، انسان ها از هر پست بلندی به سوی نصر نصر سلم میکنن، نصور دارن. ابن عباس در قرائت این آیه شریفه و هم من کل جدسن یعنی سلون قرائت میکنن سوره مبارکه یاسین و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداد الی ربهم ینسلون. هنگامی که اعلام قیامت میشه چی میشه؟ انسان ها همه برمیخیزند از هر کجای وجود که باشند، خداوند سبحان برمیانگیزاند اینها رو و نسل میکنه. نسل المشروع به اسراع، به شدت دویدن رو نسل میگن. اینا شروع میکنن به سوی محکمه الهی و صحنه قیامت حرکت کردن. فرمود حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج و هم من کل حدب ینسلون. حدب به معنای تحدب، آینه های مقعر و محدب به معنای برچستگی بکنند. اینا از هر نقطه شروع میکنند به زیر آمدن و به سوی قیامت حرکت کرد. و پتر بل وعد الحق، دورم نیست، این وعده خدا نزدیکه. و پتر بل وعد الحق، خداوند اگر وعده داده است پشت اون ایستاده است محکم و این قوی و حق است. فزاهیه شاخصتون ابصار الذین کفروا. پیغمبر وقتی که اعلام بشه و گشوده بشه و قیامت بیاد، فزاهی شاخصت، شاخصت تو مسجد صحنه مسجد گوهرفاد اون شاخص اذان رو دیدید نصب میکردن چیزی به عنوان شاخص، اصلا شخصه به معنای صاف و مستقیم ایستادن است. گاه چشم شما چشم میزنن، پلک میزنن، بازو بسته گاه میمانه، مثلا گاهی در یه قتل هایی که انجام میشه که چشم همونطور میماند. یکی از راه هایی که این جرم شناسا چیزایی پیدا میکنن در شناسای قاتل همین چشم مقتوله، که از این چشم تیره شده خیلی جدا رو میفهمن، دنبالش میگیرن پیدا میکنن. شاخصه به معنای چشمیست که از حدقه بیرون زده و مانده است. فعذاب یه شاخصتون ابصار الذین کفر، چشم ها خیره میماند. گاهی یه جوری شده که میگید اصلا اگه پلک بزنم از دست پلک بزنم میرم تو دره. این حال شاق اصلا نمیتوند کسی پلک بزنم. تارون بزین کفر یا ویلنا، بعد صدای ویل شنیده میشه یا ویلنا قد کن نافی غفلت من حاضا، عجب ما در غفلت بودیم از این. میبینید غفلت، ما دو گونه غفلت داریم، همان گونه که ما دو جهل داریم. ما گاه جهل قصوری داریم، گاه تقصیری داریم. غفلت گاه غفلت قصوری است، گاه تقصیری نیست. یعنی یه غفلت هاییست که ببخشید من غفلت داشتم از این مسئله، بعد اونم میگن ایرادی ندارن، غفلت خودش عذر است. اما گاه یه غفلت هاییست که من میخواهم غفلت داشته باشم. این غفلت دیگه تقصیریست نه قصوری. اینه که ما آقابه میشه برشون، اینه که فرضایه چرا غفلت به چه دلیل غفلت. هی تذکر دادن 124 هزار مرد بزرگ آمدن، پاک بودن، حکیم بودن، حلیم بودن، متعلمین، حکما، علما، بزرگان، برترین شخصیت های تاریخ بشری. چی مثل انبیاء الهی بوده تا امروز؟ چی مثل اینها بوده است؟ چه کسی رو میشه نیاز کرد با این بزرگ مردان؟ خب اینا برای غفلت زدایی کافی نبودن؟ آثار اینها، متان اینها، گفتار اینها، نتایج کار اینها تمام دنیا رو پر کرده است. کسی عزیزی جوانی پیروز من میگفت که نمیدانم مثلا از به خدمتون حالا دیگه همون مقطعی که امام زمان میخوان بیان دید از کردم بوجا امروز بشریت اگر هر نکته مثبتی داره میراث انبیاء الهی است. اینطور نیست که ما خیال کنیم که همه دنیا فساد است، همه دنیا زلالت است، همه نه اینطور هم نیست. اینطور هم نباید نگاه کرده وجود به دنیا، نه معاصن مکارم فضائل کم نیستند، دنیا صاحبان آن هم کم نیستند. هرچه هست از انبیاء الهیست، میراث مکتب پیامبران بزرگوار الهیست. آن بذرهاییست که انبیاء کشتند و بشریت در طول تاریخ محصولش را بر میدارد شب و هر باره. اینها برای غفلت زدایی کافی بودند. این غفلتی که اینجا بران عقوبت است غفلت تقصیری است. یا وید نامت کننا فی غفلت من هازا بل کننا ظالمین. خود چرا قبول میکنه؟ میگن ما قبول داریم که ظالم کردیم و نمیداریم که بر سر ما چه می آید. اما خطاب می شود انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم انتم لها واردون، که بحث مستقل است و انشاءالله خدمت عزیزان فردا شب ادامه مطالب رو به سمع مبارکتون خواهیم رسوند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه، توفیق فهم و تدبر و تفکر و استفاده و زیستن در سایه قرآن رو به همه ما عنایت بفرمایید. دست ما از دامن قرآن و عترت کوتاه نگردانه. سلام علیکم. و اما بنا شد که این شبها رو دیگه خدمت عزیزان یه جمله از فضائل و محامد بگیم و دیگه به همین مقدار بسنده کنیم که ایام ایام سرور و شادمانی اهل بیت علیهم الصلاه و السلام و ایام میلاد مسعوده بانوی بزرگوار دو سرا خاتون عالم زهران مسیح است. نماز ظهر پیغمبر تمام شد، دیدن کسی وارد مسجد شد و فریاد رو بلند شد که یا المسلم مسلمانان کمک کن، یا رسول الله اغسط چیست؟ پیرمردی هستم که از اهل عائله خیش دور ماندم، میبینید که جامعی بلتن ندارم، شکمی هم دارم، گرسنه، حاجتم بر در کریم آوردم، یا رسول الله کمک کن. شرایط مسلمان هم واقعا شرایط حادی بوده عزیزان. در اون ابتدا ورود به مدینه خدا میدوند انسان وقتی تاریخ اسلام میخونه اصلا متحیر که بزرگانی که اینا چهار و پنج و خورما کل 24 ساعت شده، مقدار ها، سلمان ها، عبیزر ها، اصحاب صفه، اصحاب صفه کی بود؟ درویش و فقیر و مستمر همین بزرگان بودن، همین مردان بزرگ بودن. نگاهی کردم نبی مکرم اسلام ببینم که چه مردی را پیدا میکنند پشت سرشون که ارجاعش بدن. نگاه کردم دیدم که یکی از دیگری مشکل دارتر به تعبیر ما نه کی اقاصه میکند آهانه میکند، کسی چندان جوابی نداد. رمدن بلال بلند شو راه نمایی کن این سائل را در بخانه اون کسی که خدا را دوست دارد و رسول خدا را دوست دارد و خدا و رسول و خدا او را دوست می دارد. بلال دست این مرد را گرفت، آمد رسید در اون خانه ای که فقط در اون خانه گفته شد السلام علیکم یا اهل بیت النبوه الذین عذب الله عنکم الرجس و تطهرکم تطهیرا. درب را کوبید، وجود مقدس بانوی بزرگوار زهرای مرضی فرمودن کیستی؟ گفت بلال هستم، مشکل این است، دختر رسول خدا و پدرتون یه حوالی برای شما صادر کردن. این چنین حضرت زهرا آمدن درون خانه نگاهی کردن، حضرت مشتبه و حسد شهده روی پوست دبامی شده خوابیدن، اینها را آهسته به کناری زدن، این پوست را از زیر تن عزیزانشون بیرون کشیدن، آوردن در به خانه رو باز کردن، افسالون جود بزلون موجود، پیر مرد آنچه داریم به تو انزانی میکنیم، گرفت و برگردان، گفت دختر رسول خدا این مشکل من رو حل نمی کنه، این نه شکم من سیر می کنه نه به کار من می آید. حضرت زهرا بازگشتن درون خانه، یه گردن بند مختصری بود، دختر عموشون دختر حضرت حمزه سید الشهدا که نام اون هم فاطمه بود هدیه داده بودن به زهرای مرضیه، چیز مختصری به گردنشون انداخته بودن، باز کردن گفتن خدایا تو میدانی که همانی که هست میدم، پیچیدن اینو داخل چیزی و دادن به این مرد، نگاه کرد و خندید و تبسمی کرد و آمد دوان دوان خودش رسان مسجد. یا رسول الله ممنون، رسیدم من به خواسته خودم. خب ارزشی دارد؟ این قیمتی دارد؟ تا نگاه کردن پیغمبر چی داری؟ تا نگاه کردن شناختن، دیدن عشقهای رحمتون به آدمی جاری شد، پیغمبر منقلب شدن دسته شد. این حال پیغمبر را عمار وارد شد تو مسجد دید، اومد جلو گفت رسول الله اجازه میدید من این رو بخرم؟ از این میخواد بفروشه من بخرم بخشی از فلان قناعتی که داشتید در اون میدان مونده از من که من ندادید، اگر اون رو بدید من حاضرم این کار رو کنم. دادند و خرید. چند؟ گفت به قیمت این که من رو به اهل عالم برگردانید، شکمم سیر کنید، جامی به تنم کنید، میفروشم. باشه قبول دارم هران چطور بگویی. کردن بند رو گرفت، اما باها رو پرداخت کرد، اون به سخاسته خودش رسید رند. جناب عمار اومد ما عالی‌ترین عطر گردنبند رو معطر کرد، زیبا کرد. خدمتکاری به غلامی بود این رو دست اون داد، گفت می‌بریم محضر نبی مکرم اسلام. میگه یا رسول الله امر جناب عالی است که سلام دارید. آمد محضر پیغمبر، پیغمبر خیلی مسروع شدن. آمدن برو در بهانه دخترم فاطمه، ها که عمار این رو هدیه کرده است که من هم هدیه میکنم به دخترم فاطمه، برمیگردم. اومد در بخانه رو کوبید و کردن بند رو برگرداند. حضرت زهرای مرضیه نگاه کردن استنکاف داشت، گفت رسول خدا گفتن که این چنین است. بسید کردن بند رو گرفتن، گفتن اما تو رو من قبول نمیکنم، ما نیاز به خدمت کار نداریم، تو آزاد. دوام دوام اومد وارد مسجد شد، یا رسول الله قضیه این شد. پیغمبر شروع کردن به خندیدن و تبسم بر لبان نبی مکرم نشد. فهمدن برکت خداوند در اون خانه ای باد و در اون بانوی باد که گردنبند او گرسنه ای رو سیر می کند، برهنه ای رو می پوشاند، آواره ای را بر می گرداند، غلام ای را آزاد می کند. اما خود اون بر میگردن به اهل مسافر. یا رسول الله این سائل رو حواله دادید در بخانه دخترتون فاطمه، میشه این شد یه حواله هم به ما بدید که ما هم در بخانه دخترتون فاطمه بدید، اشاره بکنید که یه نگاهی به این چهره های نیازمند ما هم دختر بزرگوارتون زهرای مرضیه داشته باشند. صلی الله علیکم یا وحده بیت النبوه وحد